شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، معتمد و حامل اسناد دادگاه لاهه به همراه دکتر محمد مصدق هستیم. آقای دکتر سعید فاطمی، سلام عرض می‌کنم و با درود فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم، خداوند به شما طول عمر بده که در آخرین امید تو زندگی نبود، اکنون هزار بار رها کرده بودم. این صدایی که پخش میشه صدایی است که یک عاشق مصدق برای شما صحبت می‌کنه.
مجدداً درود فراوان بر شما. جناب فاطمی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف بود با سالروز برگزاری دادگاه بین المللی لاهه و همینطور سالروز 31 تیر که در 31 تیر این دو روز بزرگ، این دو روز افتخار آفرین در تاریخ ملت ایران و جهان به هم رسیدند، یعنی خبر پیروزی هر دو داده شد و به اطلاع ملت ایران رسید. شما به عنوان تنها بازمانده این دادگاه و این پیروزی به همراه دکتر مصدق شرکت داشتید. نکته مهم اینه که شما حامل اون اسنادی بودید که مصدق بارها بهش اشاره میکنه و در دادگاه و طرح دعوا برای پیروزی ازش استفاده کرده، به طوری که در شرح حالها میشنویم که با مرارت و دقت و مواظبت بسیار این اسناد حمل شده که مبادا طرف دعوا انگلیس و مزدوران داخلیش مثل عوامل شاه و دربار و یا کاشانی و ایادیش اینا رو به سرقت ببرن، کارو مشکل کنن، که در این کار موفق نشدن. میخواستم لطف کنید درباره این رویداد و این رخداد مهم، یعنی پیروزی یک دولتی یا کشوری که صدها سال مورد تجاوز و دهه ها هم در زیر یوغ استعمار بیگانگان و حاکمین مستبد خونخوار زمانش بوده، بزرگترین امپراتوری دنیای اون زمان یعنی انگلیس رو به اضافه بقیه غارتگران جهانی رو در یک دادگاه حقوقی بین المللی به چالش میکشه و سربلند و پیروز بیرون میاد. میخواستم برای شنوندگان عزیز و به ویژه جوانان به عنوان یک تاریخ زنده توضیح بفرمایید که چه بود و چه گذشت در دادگاه لاهه تا هموطنان ما از واقعیت‌های تاریخی و از حقایق تاریخی و نه از تحریفات و دروغ‌های تاریخی مطلع شد.
بله قربان، حدود ساعت 11:30 شاید به یادم نمیاد، چون 60 سال می‌گذره، مستخدم آقای دکتر مصدق از تلفن من احضار کرد، گفت آقا گفتن فوری بیاد اینجا و خانه من تا خانه دکتر مصدق پیاده چند دقیقه بیشتر راه نداشت، چون من در حشمت دوله زندگی می‌کردم و خانه دکتر مصدق در خیابان کاخ بود و این فقط یک خیابان خیلی کوتاهی بود که توش انستیتوی فرانسه رو جو چند تا چیز داره بود. در حال من خودم رو رسیدم اونجا، دیدم تمام چراغ‌ها روشنه و مثل روز همه جو کار بکنن. رفتم بالا، آقا فرمودن که برید این مطالبی که به شما دوزن خارج تحویل میده بگیرید و شما رو میبرن به فرودگاه. گفتم من گذرنامه همراه نیوردم. گفتن گذرنامه شما دست منه، این گذرنامه بود. دست کردن از روی روشک گذرنامه من رو دادن به من که من خودم واقعا البته گذرنامه من گذرنامه گرفته بودن اینو آماده کرده بودن. در حال من رفتم به خارجه، فرستادم به خارجه، بعد از نیمه شب بود. دیدم اونجا مثل روز روشنه. اسنادی که الان که دارم با شما حرف میزنم، اسناد وزارت خارجه با 14 صفحه، بله 8 صفحه ببخشید، 8 صفحه الان پشتوریز که میکنن حدود 14 صفحه که شماره اسناده و این با این جمله شروع میشه که اسناد و مدارکی که جناب آقای لسانی با مراجعه به پرونده های موضوع ملی شدن صنعت نفت ارسال اون را جهت هیئت محترمی که در معیت جناب آقای نخست‌وزیر به لایحه عزیمت می نمایند ضروری دانست تهیه گردیده و به دستور شخص آقای نخست‌وزیر آنها تایید آقای سعید فاطمی در تاریخ 6/3/1331 می شود. بعضی از مدارک را نیز وزارت امور خارجه مقتضی دانستند که آنها نیز ارسال کردند. تعدادی از این مدارک متعلق به کتابخانه وزارت امور خارجه است و بعضی دیگر را جناب آقای لسانی تهیه نمودند که متعلق به شخص ایشان است و باید پس از استرداد به کلیه مدارک به وزارت امور خارجه اونچه که متعلق به ایشان است بازگشت شود. این مدارک شماره که اینجا زده شده مشتمل است بر 119 مدرک که بعضی از این مدارک خود بالاتر از 100 صفحه بوده. حالا ببینید یه چمدون بزرگ میشه که الان صورت شخص منه، ولی اگه بخوام به اون بگم خود اون یک دو جلسه میبره، اینه که فقط اشاره میکنه. اما اونجایی که امروز مورد بحث ما هست، از روز دوشنبه 9 جوان 1331 میلاد خرداد 1331 تا 23 جوان، یعنی 14 روز، جلسات دادگاه به طور انجامی و شخصیت های بزرگ جهانی که براشون این مسئله خیلی اهمیت داشت در این تعداد روزها گاهی در جلسه مدت یک جلسه گاهی چند ساعت حضور پیدا می کردن. و در این جلسات دکتر محمد مصدق، دکتر کریم سنجابی و حالا بعد صورت به طور کلی به منظم خواهم خون اینجا شرکت کردن که از طرف دادگاه دکتر سنجابی به عنوان خاضیش در پک، یعنی قاضی که ایران رای دهندگان با نتیجه دهندگان بذارد کنه شد، آقای دکتر مصدق، دکتر کریم سنجابی را معرفی کردن. تمام مسائل مختلف جهان تحت شعاع مسافرت دکتر مصدق به لاحه قرار گرفته بود. در این سفر سرنوشت‌ساز میلیون ها انسان های آزادمنش لحظه به لحظه اون را دنبال می کردن و در اون روز یک امر استثنایی بود، هیچ مجله‌ای، هیچ روزنامه‌ای، هیچ فرستنده‌ای وجود نداشت که بخش‌های اساسی برنامه مصدق را در این مسافرت منتشر کند، ولی یکی از جنجالی‌ترین مسائل اون روز مسئله مبارزه دولت انگلستان و دولت‌های وابسته به او با شخص دکتر مصدق و ملت ایران بود.
بله
ملاحظه می‌کنید که امروز از اون دادگاه حدود 60 سال می‌گذرد و از هیئتی که به معیت دکتر مصدق به دادگاه لایحه رفتن نمی‌دونم بگم با کمال تأسف، با کمال تأسف جز من هیچ کس وجود ندارد، همه به ابدیت شتافتند.
یادشان و نامشان گرامی باد.
و امروز بعد از 60 سال من می‌خواهم اون پیروزی بی‌نظیر سیاسی جهان را که نمونه پیروزی ایران بر بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی امروز جهان بود، یعنی انگلستان، و دورانی که چرچیل هنوز راهنمای دستگاه‌های سیاسی آنان بود برای شما بازگو کنم.
لطف بفرمایید.
14 قاضی در موضوع ایران شرکت داشتند و این 14 قاضی عبارت بودند از قاضی روس که تمایز کرد و شرکت نکرد، قدرت امریکا، قدرت فرانسوی بودن، کانادایی بودن که البته فرانسوی ها و کانادایی ها و امریکا به زیر ما رأی دادن، قدرت مصری، یوگسلاوی، چینی، نروژی، امریکای جنوبی، انگلیسی و اونطوری که عرض کردم قاضی اختصاصی ایران یعنی ژیژدتک به نام دکتر کریم سنجابی، اینها به نفع ایران رأی دادن. سر آرنولد مکنیف رئیس دادگاه که انگلیسی بود به نفع ایران رای داد و وقتی که به اون پرسیدن شما چه رای دادید، گفت من به وجدانم رای دادم و من اصالت وجدانم را بر منافع وطنم ترجیح دادم. پروفسور گریرو به جای مکنر موقتا ریاست جلسه یک روز به عهده گرفت. قاضی گوسفندی زورجیس که یکی از برجستگان افراد اون جلسه بود، روزی به سرچنه سنجابی گفت آقای استاد نترسید، در برلین قاضی هست. کدیر سنجابی اصلا متوجه حرف اون نشد که خب در برلین قاضی به اون چه معنی داره، ولی در حالی که نظر او این بود که به اون داستانی که میگوین پیرزنی در دوره فردریک دوم امپراتوری پروس رفت اونجا بس نشست تا وقتی به عدالت رای را به نفش دادن براشد اومد، گفت همین تحت یعنی میخواست رو که عدالت همیشه ممکنه در خودش را نشون بده به مردان بزرگ، وقتی که بخوان دیرن برای حمایت وطنشون جان خودشون رو پیدا کنند او ممکنه به موفقیت برسند، که خوشبختانه به موفقیت رسیدیم.
بله،
اون چیزی که بیشتر برای من اهمیت داره برای اینجا به تو مرسلم، این مسافرت در واقع هر شب با میلیون ها انسان روی تلویزیون های مختلف و رادیو های مختلف و جاهای مختلف این برنامه که یکی از جنجالی ترین و مهمترین برنامه های امروز جهان بود در از رادیو ها و از تلویزیون ها و از روزنامه ها پخش میشد. امروز که 60 سال از اون واقع میگذره، به امروز پیروزی کم نظیر تاریخ سیاسی ایران، هنوز نمونه پیروزی یک کشور فقیر و چرخیز که در بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی جهان امروز یعنی انگلستان و دورانی که چرچیل اون را برجا گذاشته بود پیروز شد. اجازه میخواهم برای تو توضیح برای اینکه بدانید که دادگاه لاهه چجوری بوده است برای تو توضیح عرض کنم.
لطف
بفرمایید. نمایندگان دولت انگلیس در اون دادگاه سر اریک بیشپ بودند که مشاور قضایی وزارت خارجهشون بود، بعد سر لوریل هیخت بود دادستان کل انگلستان، پروفسور بالدوف بود استاد حقوق بین الملل در دانشگاه اکسفورد، آقای فیشر بود که عضو کانون وکلای انگلستان یکی از وکلای برجسته انگلستان بود، آقای جانسون معاون مشاور قضایی وزارت خارجه بود که عنوان مشاور شرکت داشت، و آقای رتنی عضو اداره شرق وزارت خارجه که به صفت مشاور متخصص بود، و نمایندگان ایران در رأسش دکتر محمد مصدق بودند، نصرالله انتظام سفیرکبیر و وزیر سابق که در این جلسه به عنوان وزیر مشاور همراه مصدق بود. حضورتون عرض کنم که آنری رولان بود که یکی از برجستگان اون روز جهان بود، و بعد الله‌یار صالح بود که چندین بار وزیر بود و نیازی به اشاره من نداره که بگم چه مرد بزرگی بود. دکتر سید علی شایگان بود که چندین بار وزیر بود، نماینده مجلس بود و استاد خود من بود زمانی که من در دانشکده حقوق بودم، ایشون استاد خود من بود. دکتر مظفر رقایی کرمانی بود که در وسط راه مصدق رو تنها گذاشت و به خبیثان پیوست. دکتر محمد حسین علی آبادی بود که استاد دانشکده حقوق بود، و آقای مارسل سوزی عضو هیئت وکلای بروکسل که همراه به صلاح هانری رولان آمده بود. به موجب ماده یک آیین‌نامه دیوان لاهه، چون دولت ایران اعترافات و اعتراضات مقدماتی خودش را به صورت کتبی به اعلام کرده است، این تنها موضوعی است که در مرحله فعلی در اون دیوان مطرح میشه. دیوان تصمیم گرفته است که تعطل به بیانات نماینده ایران بپردازد، و به همین جهت به تبعانات مصدق 57 دقیقه سخنرانی کرد که سخنرانی اون یکی از بزرگترین و به اصطلاح پرصداترین و مؤثرترین در پیروزی نهایی ایران بود. همچنین باز اینجا باز به خدمات آقای حسین نبات که اون موقع سفیر ایران بود اشاره کرد که بعد وزیر خارجه شد، و بعد از اونکه به وزارت خارجه رسید بعد از مدت کوتاهی استعفا داد که دکتر مصدق دایی من دکتر حسین خاتمی را با اینکه حالت مزاجش خوب نبود او را به وزارت خارجه منصوب کرد. این هم به ایمان ایجاد بود عرض کنم.
بله،
به حضورتون عرض کنم که اون چیزی که امروز باید من به اصطلاح به طور مفصل صحبت کنم متن بیانات شخص دکتر مصدق که من میخواستم با کسی جدش رو بدون کم و کاست و چیزی آن بیانات رو که منجر به پیروزی ایران در دادگاه اعلام شد برای ضبط در تاریخ و به وسیله شما که یکی از که کم نظیرترین انسان ها در راه آزادی ملت ایران همیشه سالهای سال است که تو کاری میکنید بازگو کنم.
لطف بفرمایید. فقط میخواستم به یک نکته اشاره کنم که زحمات اون عزیز و شما گرامیان در خدمتگذاری به ملت ایران و ملی شدن صنعت نفت که درآمد و حاصلش یک بار در رژیم وابسته گذشته خرج مراسم تاجگذاری و دزدی‌های دربار و اطرافیان شد، بار دیگر پس از انقلاب خرج جنگ 8 ساله و بعد از اون تا امروز خرج حق مسلم ما انرژی هسته‌ای شده است.